Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin khairus salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana alladhi summiya fis samaa'i wa ahmad wa fil ardhi wa abul qasim al mustafa Muhammad. فعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في السماوات والأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تو متعه فی ها طبیل از جهت عرض تسلیت به ساحت مبارک حضرت صاحب زمان علیه السلام صلوات عنایت بفرمایید. در این چند شبی که خدمت دوستان عزیز هستیم عرض ما حول و حوش دو مطلب هر شبی که انشاءالله در خدمتتون بودیم تو مطلب بیان میشه. اول در مورد اهمیت خود لیله قدر که هر سال یه روایتی عرض میکردیم که انشاءالله بهتر بتونیم استفاده کنیم، و بعد در مورد شخصیت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام و عظمت حضرت امیر. روایت این هست از حضرت رسول پیغمبر اکرم فرمودن انه قال قال موسی الهی ارید قربک. پیغمبر اکرم فرمودن که حضرت موسی علی نبی نوالی و علیه السلام به ساعت مقدس حضرت حق عرضه داشت که اراده کردم که به نزدیک به تو بشم، قرب به شما پیدا کنم، چه کنم که من قرب به تو پیدا کنم، چطور میشه به تو نزدیک شد؟ خداوند تبارک و تعالی فرمود قال قربی لمن استیقظ لیلة القدر. فرمود قرب و نزدیکی به من با این حاصل میشه، کسی که در لیله قدر بیدار باشه، استیقظ. ولذا از اعمال شب قدر یکیش خود بیدار بودنه، یعنی هیچ کارم که نکنه فقط بیدار باشه شب لیله قدر. امشب شب خواب نیست، کسی که بیدار باشه یکی از اعمال لیله قدر همین بیداریشه، چون که بیدار باشه انسان چه اثری داره؟ خود خدا فرمود این باعث نزدیکی بنده به من میشه. شاید با خودتون فکر کنید خب مثلا بیدار بودن چه خاصیتی داره، چطور میشه که انسان رو خدا نزدیک کنه؟ مهمش اینه، خدا میخواد امشب بندش بیدار باشه. اگر کسی به این امر الهی گردن گذاشت این خودش باعث قرب الله میشه. عرضه داشت الهی ارید و رحمتک، اراده کردم رحمت تو شامل حال من میشه، چه کنم؟ فرمود رحمتی لمن رحم المساکین لیلت القدر. فرمود رحمت من وقتی شامل کسی خواهد شد که در شب لیلی قدر به مساکین رحم کنه. یعنی اگر همیشه انسان اهل خیر هست، دست خیر داره، دست برکت داره، صدقه میده، شب قدر یک حساب ویژه‌ای باز کنه، این رحمت خدا رو جلب میکنه. سوم فرمود الهی ارید الجواز علی الصراط، چه کنم بتونم از صراط عبور کنم؟ اینا همش در یک چیز مشترک، همش در لیله قدره. جواز بر صراط چیه؟ فرمود ذالک لمن تصدق بصدقه لیلة القدر، کسی که یه صدقه در شب لیله قدر بده. ولی مقید باشید در کنار کارهایی که انجام میدیم، منبر و روزه و عزاداری و قرآن به سر، اینا رو هم رعایت کنید. یه صدقه همیشه که شما صدقه میدی امشب خصوصا کنار بگذار، و این صدقه به خاطر این مسئله خاص، این جواز بر صراطه. مطلب بعدی عرضه داشت خدایا چند تا شو دیگه، حالا نمیگم که سریع روایت شو بخوانم خدمتتون، مهماشو میگم. عرضه داشت الهی اريد النجات من النار. الان گفتید دیگه 100 تا بند در دعای جوشن کبیر میخونید که 1000 اسم خدا رو بیان میکنید، 100 مرتبه این رو تکرار میکنید، خلصنا من النار یا رب، ما رو از آتش خلاص کن، نجات بده. خب این چطور حاصل میشه؟ پیغمبر خدا حضرت موسی به خدا میفرماید کلیم الله، چه کنم که نجات از آتش جهنمت باشه؟ اريد النجات من النار. فرمود ذالک لمن استغفر فی لیله القدر، این مال کسی است که در شب لیله قدر طلب استغفار کنه، طلب مغفرت کنه. یعنی چی؟ یعنی میشه خدا بگه استغفار بکن بعد استغفار ما بی نتیجه باشه؟ میشه حالا استغفار بکن؟ میشه مثلا بگه استغفار بکن و نخواد بیامرزه، نخواد ببخشه؟ امکان نداره. اگر میفرماید استغفار کن، یعنی من قبول میکنم استغفار تو، استغفار کن امشب. این استغفاری که میکنی اثر وضعیش اینه، فرمود النجات من النار. و قسمت آخرش که از همش مهمتره، عرضه داشت الهی اريد رضاك، چه کنم که بدانم یقین کنم تو از من راضی هستی؟ رضایت تو کی حاصل میشه؟ با چه عملی رضایت تو حاصل میشه؟ دیشب شاد بود گفتم برای دوستانی که حضور داشتن، گفتم اگه همیشه خدا قصه بهار رو مطرح میکنه، بهش بهایی دارد، اگر کسی بهاشو پرداخت نکنه نمیتونه بره. اما این قاعده و قانون تغییر میکنه در ماه مبارک، خصوصا در شب لیله قدر این قاعده کلن تغییر میکنه، فقط بهانه است. اینم معیدش. حضرت موسی گفت خدایا چه کنم که بدانم تو از من راضی هستی؟ اريد رضاک، رضایت تو دنبالش میگردم، چه کنم؟ ذات مقدس حضرت حق فرمود رضای لمن صلا رکعتین فی لیله القدر، کسی که دو رکعت نماز تو شب لیله قدر بخونه رضایت من را حاصل کرده. این خیلی سخت واقعا، این خیلی سخت مشقت داره. دیدید دیگه، حالا اگر خوندید که خوندید، اگر نخوندید حتما بخونید بعد جلسه وقت هست. فرمود تو لیله قدر دو رکعت نماز بخون، و کیفیت خاصی داره. بعد از هم بعد هفت قلوب الله بخون، تمام شد 70 مرتبه استغفار کن. فرمود این نماز که تمام شد از جای خودش نمازگزار بلند نمیشه الا که خدا خودش به پدر و مادرش رو میآموزه. لمن صلا رکعتین فی لیله القدر. اینا رو آدم وقتی میبینه با تمام وجود ایمان میاره به کلامی که حضرت فرمود بیچاره و بدبخت او کسی هست که ماه مبارک برش بگذره، خدا ازش نگذره. چرا؟ بابا دیگه با چه کار میکرد که تو به راه میامدی؟ چه کار باید میکرد که تو آشتی میکردی؟ گفت من ازت راضی میشم که دو رکعت نماز بخون لیله قدر، تو همونم که نخوندی. این در اهمیت لیله قدر. اما عرض من در مورد حضرت امیر علیه السلام، یه جمله‌ای همه شما و همه ما از کودکی و کوچکی، سلام علیکم، هممون این رو مثل امشب برامون خوندن، یا خودمون خوندیم، یا جایی خوندیم، یا بهمون گفتن، و اون اینه که مثل سحر وقتی حضرت امیر رو ضربت زد، شقیه ازل و ابد، ملعون ابد و ازل، وقتی ضربت زد همه تون شنیدید دیگه، وقتی حضرت امیر فرمود فستو و رب الکعبه، پارسال در مورد این فقره صحبت کردیم، حضرت فرمود فستو، فوز رو معنا کردیم. امسال این جمله رو میخوایم معنا کنیم، وقتی ضربت زد جبرائیل بین زمین و آسمون فریاد زد. قال جبرئیل علیه السلام بین السماء و الارض به صوت یسمعه کل مستقیم، آنچنان گفت که هر کسی که بیدار بود در سحر این رو شنید. کلام جبرئیل رو چی گفت؟ گفت تحدمت بالله ارکان خدا، والله قسم که ارکان هدایت دیگه منتحدم شد. و انتمست والله نجوم السماء، ستاره های آسمان دیگه از هم پاشید. نجوم السماء اعلام التقا و انفصمت والله العروة الوثقا، عروه وثقا پاره شد، ریسمان محکم الهی پاره شد. این جمله رو میخوایم معنا کنیم، تحدمت والله ارکان خدا. چرا این جمله رو جبرئیل گفت؟ این رو میدونید باید بگیم که بفهمیم چه اتفاقی داره میفته. من الان جای دیگه هم بودم، اونجا هم عرض کردم، برای دوستانم اونجا میگم. یکی از خطاهایی که یک عده‌ای در شب لیله قدر انجام میدن اینه که تمام توانشون رو استدعا میکنن، بهش گوش بدید، روش فکر کردم براتون میگم، تمام توانشون رو میگذارن، چیکار میکنن؟ میان قرآن به سر میگیرن، الهی العف میگن، بکیا الله میگن، بایدم میگن، عالی هم هست، نماز میخونن، دعا میخونن، اصلا اعمالش همینه. اما از یک مسئله مهم غافل میشن و اون اینه، امشب شب ضربت خوردن امیرالمومنینه. این ایام ایام عزای امیرالمومنینه. یعنی متاسفانه بعضی وقتا عزای حضرت امیر علیه السلام تحت شعاعی برنامه قرار میگیره، غافل از این هستیم که الان از ما سوال کنیم شما برای چی آمدید؟ آمدیم برای امیرمون عزاداری کنیم؟ خب غیر عزاداری برای امیرمون برای چی آمدیم؟ همه ما خواهیم گفت آمدیم استغفار کنیم، آمدیم توبه کنیم، دنبال بخششیم، خدا ما رو ببخشه، برای چی آمدیم؟ خب میدونی بخشش خدا چجور حاصل میشه؟ چطور حاصل میشه؟ این سه شب این تو ذهنتون باشه، کی خدا از ما میگذره؟ کی خدا ما رو میبخشه؟ جوابش همه تون بلدید چون مکرر خوندید. وقتی که در مقابل حضرت ابوالحسن اونجا حاضر میشید یا زیارت میدید کربلا نجف، چی گفتید؟ یا ولی الله ان بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یأتی الا رضاکم. کی خدا از ما میگذره؟ وقتی امام از ما بگذره. یعنی اگر من و تو دل امام رو تونستیم به دست بیاریم، شک نکن خدا هم میامرزه، شک نکن خدا هم میگذره. این خیلی مهمه، ما عزادار امیرالمومنینیم. بله شب قدر استغفار میکنیم، توبه میکنیم، اما نکنه تحت شعاع قرار بگیره. ما عزاداریم. عزادار چه شخصیتی؟ عظمت حضرت امیر علیه السلام بعضی وقتا واقعا مقفول واقع شده. این من خیلی برای دوستان گفتم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی علیه الرحمه، ایشون تو زمان خودشون که چند سال از رحلت علامه میگذره، علامه در زمان خودشون میفرمودن جو تقیه دیگه برداشته شده. بر چی؟ به نقل فضائل و مقام امیرالمؤمنین. جو تقیه یعنی چی؟ یعنی مردم میتونن راحت از امیرالمؤمنین حرف بزنن، میتونن در مورد شخصیت امیرالمؤمنین حرف بزنن. ما نشناختیم این آقا رو، چون نشناختیم نمیدونیم تحدمت والله ارکان خدا یعنی چی، چه اتفاقی داره میفته تو عالم. من کل منبرم دو تا روایتی که اینا رو براتون میخونم انشاءالله که کمک میکنه توی زمینه. در ذیل آیه شریفه‌ای هست در سوره مبارکه رعد، سوره مبارکه رعد آیه 7 که در اونجا می‌فرماید که به روایتی مرحوم جناب فرات کوفی در تفسیر فرات ذیل آیه 7 سوره رعد روایت رو میاره ایشون. ایشون می‌فرماید که روایت از حضرت رسوله که پیغمبر اکرم فرمودن لما اسری بی الاسما، اون شبی که من رو به آسمان ها سیر دادن، به آسمان رفتم، شب معراج، لم یکن بینی و بین ربی ملک مقرب ولا نبی مرسل، به اون جایی رسیدم که خود حضرتم وقتی به جبرئیل گفتن بالاتر بیا، گفت لودنو تو انملتن لحترقت، اگر همین قدر دیگه بالاتر بیام پر و بال می سوزه، مقامن تا اینجا جواب میده. پیغمبر فرمودن یه جایی رفتم در شب معراج که من و خدا هیچ کسی دیگر نبود، من بودم و خدا بود، بین ما نه ملک مقربی بود و نه نبی مرسلی، هیچ کس نبود، من بودم و خدا بود. ولا سألت ربی حاجتا الا اعطانی خیرا منها فوقع فی مسامی. حضرت من هیچ درخواستی نکردم الا که خدا اجابت کرد و داد. اونجا حضرت میفرماد این به گوشم خورد، این صدا، انما که در سوره مبارکه رعد مخونید آیه 7، انما انت منذر و لکل قوم هاد. پیغمبر میفرماند وقتی این صدا به گوش من رسید اینجور گفتم، گفتم الهی انا المنذر، خب منذر منم که دارم منظور مردم رو انذار میکنم. پیغمبر هم بشیر هم نذیر، هم بشارت میده هم میترسونه، از عذاب میترسونه مردم رو، انذار میکنه. پیغمبر میفرماید من اینجور گفتم، گفتم من منذرم، اما لکل قوم هاد کیه؟ فمن الهادی، او کسی که هدایت میکنه چی رو داره میگیم؟ تحدمت والله ارکان الهدا، رکن هدایت شکست. پیغمبر شب معراج میفرماید سوال کردم هادی کیه؟ منذر منم، هادی کیه؟ فقال الله ذاکه، یا در عبارت دیگه ذالک علی ابن ابی طالب علیه السلام، هادی علی ابن ابی طالبه. بعد فرمود قایت المهتدین و امام المتقین و قائد القر المحجلین و من یهدی بهی امتک برحمتی الالجنه. هر کسی رو که علی ابن ابی طالب هدایتش کنه او به رحمت من وارد بهش میشه. پس تحدمت والله ارکان الهدا، او رکن هدایت کیه؟ امیر المؤمنینه. پیغمبر فرمود خود خدا فرمود هادی علی ابن ابی طالب. خب چه مقامی داره؟ چه مقامی داره؟ خدا چه کرد؟ استدعا میکنم گوش بدید، چون هم بحثش سنگینه هم خیلی مهمه. چه کسی علی ابن ابی طالب؟ چه کسی هست؟ هیچ چیزی تو دنیا به اندازه دین ارزش نداره. به تعبیر یکی از آقایونشون فرمود که قد بلندای عالم که 14 نفر بودن جانشون فدای دین شد. دین اینقدر مهمه. 124,000 پیغمبر خدا فرستاد برای اینه که بشر رو از ضلالت و گمراهی نجات بده. خب تمام این 124,000 پیغمبر با تمام مقاماتی که دارن در شخص شخیص رسول الله جمع شد و تماما منتقل به حضرت امیر شد. خیلی این روایتش روایت مهم و زیبایی هست. در بهار شریف این روایت آمده، فضل ابن شازان راوی روایته که فضل میدونید دیگه محدث بسیار شهیر و معتبری هست. قبر مطهرش هم که در نیشابور انشاءالله بتونیم زیارت کنیم. ایشون روایت میکنه از جماعتی از ثقات، میفرماید که انه لما وردت حره بنت حلیمت سعدیه علی الحجاج ابن یوسف الثقفی لعنت الله علیه. ایشون میفرماید که شخصی هست، یه خانومیه به نام حره. حره دختر حلیمه سعدیه که حلیمه سعدیه رو گفتن خواهر رضایی رسول الله. دختر حلیمه آمد پیش کی؟ آمد پیش حجاج، حجاج یوسف ثقفی ملعون، که دیگه مشخص و معینه چه آدمی بوده. آمد اونجا میگه فمثلت بین یدی قال لها انت حره بنت حلیمت السعدیه قالت له فراسة من غیر مؤمن فقال لها الله جاء بك فقد قیل عنك انك تفضلین علی على ابی بکر و عمر و عثمان. آمد پیش حجاج، حجاج گفت تو فلانی؟ گفت بله. گفت الحمدلله خدا خودت رو با پای خود تو رو با خود پای خودت پیش ما آورده. یه چیزایی در مورد تو شنیدم. گفت چی شنیدی؟ گفت به من خبر دادن که تو همچین عقیده‌ای داری، تو میگی علی ابن ابی طالب از اولی و دومی و سومی افضله. آیا تو همچین عقیده‌ای داری؟ گفت نه دروغ گفتم، من همچین عقیده‌ای ندارم. گفت چطور؟ گفت من نگفتم علی ابن ابی طالب از اولی و دومی و سومی فضیلت دارن. آنچه من گفتم اینه، گفتم که قالت افضله علی آدم و نوح و لوط و ابراهیم و داوود و سلیمان و عیسی ابن مریم. دروغ گفته هر کسی هم چیزی به من نسبت داده که من گفتم علی ابن ابی طالب از اینا افضله. اینا که عددی نیستن. او چیزی که من گفتم اینه، من گفتم خدا فضیلت داد امیر المؤمنین رو بر کی؟ بر آدم، بر نوح، بر لوط، بر ابراهیم، بر موسی، بر عیسی، بر سلیمان. من گفتم بر اینا افضله، اونا که هیچ. من گفتم بر انبیا افضله. حجاج آشفته شد، گفت اگر نتونی گفتت رو اثبات کنی دستور میدم سر از بدنت جدا کنن. چطور میخوای ثابت کنی؟ چطور میخوای ثابت کنی که علی ابن ابی طالب علیه السلام از پیغمبر خدا حضرت آدم ابوالبشر افضله؟ تمامش رو قرآن خوند، برای همه استدلالاتش قرآن خوند. ببینید سنگ چه آقایی رو به سینه میزنید. تحدمت الله ارکان خدا. میدونید کی رو گرفتن از بشریت؟ شهادت امیر المؤمنین شهادت علی ابن ابی طالب نیست، شهادت تمام انبیاست، شهادت روح هدایت. حجاج گفت چطور میخوای اثبات کنی که علی ابن ابی طالب از آدم افضله؟ این خانم استدلال کرد، گفت خداوند تبارک و تعالی در مورد آدم اینجور میفرماید، میفرماید عصا آدم ربه فغوا. ترک اولا کرد آدم، به خاطر ترک اولایی که کرد خدا از بهش بیرونش کرد، دور افتاد. در روایت داره وقتی که آدم رو به دنیا فرستاد، اینجا کلام حضرت امیر رو ما میفهمیم، فرمود این دنیا یک جیفهی بیشتر نیست، این مردار گندیده بیشتر نیست. روایت داریم وقتی اینها رو به زمین فرستاد متعذی بودن، گفتن اینجا کجاست ما رو آوردی، ما نمیتونیم تحمل کنیم. از بوی دنیا متعذی بودن. گفت اینها رو به خاطر ترک اولا خدا از بهش بیرون کرد. اما در مورد علی ابن ابی طالب قرآن اینطور میفرماید، میفرماید و کان سعیکم مشکورا. تلاش علی ابن ابی طالب، سعی علی ابن ابی طالب علیه السلام مورد تمجید قرار گرفته. حجاج با تمام خباستش گفت احسنت، راست گفتی، درسته، علی از آدم افضله. چطور میخوای اثبات کنی که از نوح و لوط افضله؟ از این دو پیغمبر الهی. بابا شوخی نیست، 900 خورده سال شوخی نیست، یک قرنه، از 10 قرنه، 10 قرن این آدم، نزدیک به 10 قرن آمده هدایت کرده مردم رو. چقدر بهش ایمان آوردن. پیغمبر اولوالعزم، چطور میخوای اثبات کنی که از نوح و لوط افضله؟ فرمود قرآن نخواندی؟ قرآن در مورد حضرت نوح و حضرت لوط اینجور میفرماید، میفرماید کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتا هما فلم یغنیا عنهما من الله شیئا وقیل ادخل النار مع الداخلین. خودشون خیلی آدم های بزرگواری بودن، پیغمبر بودن، اما زناشون چطور؟ کسانی که تحت حمایت این دو تا پیغمبر بودن، دو تا زن جهنمی هستن. خدا می فرماید ما اینها رو به جهنم می بریم با اهل جهنم. به به. و علی ابن ابی طالب علیه السلام کان ملاکهو تحت سدرت المنتها زوجته محمد بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، زوجته بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فاطمه الزهراء التي يرضى الله تعالى لرضاها و يسخط لسخطها. تو داری علی ابن ابی طالب رو با نوح و لوط مقایسه میکنی؟ زنها اینا اینجوری بودن، اما همسر علی ابن ابی طالب کی بود؟ کسی که پیوندش با علی ابن ابی طالب در آسمان ها بسته شد، کسی که خداوند تبارک و تعالی ملاک رضایتش رو رضایت او معرفی میکنه. رضایت من در گروه رضایت فاطمه زهرا، سخط من، خشم من در گروه خشم فاطمه زهرا سلام الله علیها. پس علی از این دو پیغمبر افضل است. حجاج گفت احسنت، درست گفت. فبما تفضلینه علی ابل انبیاء ابراهیم علیه السلام. چطور میخوای فضیلت بدی علی ابن ابی طالب رو بر ابراهیم ابل انبیاء؟ فقالت الله عز و جل فضله. ببین چقدر زیبا جواب میده، میگه من فضیلت نمیدم، من کیم خواهم فضیلت بدم؟ فضله الله، خدا فضیلت داده. بفهم جاهل، من فضیلت ندادم، خدا فضیلتش داده بر ابراهیم. چطور؟ فضله الله تعالی، خداوند تبارک و تعالی فضیلتش داده به قوله و از قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا، قصه معروفی که بلدید. فرمود میخوام ببینم کیفیت زنده شدن مرده ها رو. دستور داد چند تا پرنده رو بگیر، بکش، سر ببر، اینها رو له کن، توی هاون لهشون کن، قاطی کن اینها رو با هم، برو سر هر کوی تیکه از این گوشتای مخلوط شده رو بچین، بعد بین اینها وایست و صدا بزن. چرا این رو درخواست میکنی؟ لیتمئن قلبی. قبول نداری؟ چرا؟ قبول دارم، ما آد اعتقاد دارم، میخوام قلبم آرامش داشته باشه، اطمینان پیدا کنم. ابراهیم ابوالائمه با اون عظمت و جلالتش، که جلالتش چیزی از جلالتش کم نمیشه، اشتباه نکنید، نمیخوایم تنقیص مقام انبیا کنیم، میخوایم بگیم مقام اینا در مقابل امیرالمومنین اینه. چون دیدم بعضیا بی ادبی میکنن تو قالب شعرم خوب نیست، حتی شوخیش هم خوب نیست، مثلا میخواد بیاد بگه مثلا فضیلت داره، میگه مثلا حضرت امیر که توی کفه ترازو گذاشتن مثلا حضرت عیسی پرتاب شد مثلا با آسمان و فلان. خب این خوب نیست، نباید بی ادبی کرد. ما میخوام مقام امیران اثبات کنیم، نباید تنقیص مقام انبیا بشه. با تمام جلالتی که حضرت ابراهیم داره فرمود لیطمئن قلبی، میخوام قلبم آرامش پیدا کنه. بعد حره گفت مولای من امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لو کشف الغطاء، اگر پرده ها از جلوی من از جلو چشمم کنار بره مزدد تا یقینا، ذره ای به یقینم افزوده نخواهد شد. او فرمود میخوام لیطمئن قلبی باشه. حضرت امیر فرمود پرده هام کنار بره هیچی بر یقینم افزوده نمیشه. حجاج گفت احسنت، راست گفتی، علی ابن ابی طالب از ابراهیم هم افضله. چطور میخوای فضیلت بدی به حضرت موسی؟ کلیم الله بوده، اولوالعزم بوده، جریانی که باز خود خدا بیان میکنه فخرج منها خائفا یترقب. قرآن میفرماید که وقتی که با قبطی درگیر شد، حضرت موسی به قبطی رو کشت، با حالت خوف از اون شهر فرار کرد. حره گفت اما آقای من امیر المؤمنین علیه السلام وقتی سوره براءت نازل شد، پیغمبر فرمود چه کسی حاضر این سوره رو بره بخوانه برای مردم؟ هیچ کس حاضر نشد. مولا فرمودن من بلند شدم جایی رفتم که تمام اون کسانی که در اونجا بودند زخمی از من دیده بودند، یا پدرشون یا برادرشون یا یکی از اقوام نزدیکشون به دست من کشته شده بود. یقین داشتم اینا به خون من تشنن، اما بدون این که لرزه‌ای در وجودم پیدا بشه من رفتم آیات براءت رو خواندم برای مردم. این رو که نمیتونید انکار کنید دیگه، هم شیعه و سنی میگن براءت رو از تعمیر خوان. فرمود پس مولا از موسای کلیمم افضله. حجاج گفت احسنت، راست گفتی. آخرین موردش رم حضرت که اشاره میکنه، ایشون میگه وقتی سوال کرد که نسبت به حضرت داوود چطور گفتی داوود و سلیمان رو چطور میخوای افضلیتش رو ثابت کنی، باز گفت خدا افضلیتش رو ثابت کرده. کجا؟ وقتی که از زبان پیغمبرش سلیمان میگه. حضرت سلیمان چی درخواست کرد؟ درخواست کرد گفت خدایا یه حکومت و سلطنتی به من بده که این حکومت و سلطنت زوال پذیر نباشه، این از من از تو درخواست میکنم، یه سلطنتی یه حکومتی. بعد فرمود اما مولای من حضرت امیر علیه السلام به دنیا که رسید فرمود فقط طلقت که ثلاثه، من سه طلاق قد کردم، رجعتی براش نیست. او پیغمبر درخواست حکومت به سلطنت میکنه، حضرت امیر فرمان دنیا رو طلاق دادم، پس علی ابن ابی طالب افضل. اینجا بود که حتی این ملعونم شهادت داد به افضلیت امیر المؤمنین. شهادت امیر المؤمنین مصیبت تمام فضیلت هاست، تمام فضائل، چون همش در شخص شخیص امیرالمومنین علیه السلام جمع بوده. لذا وقتی به شهادت میرسه اوضاع عالم دگرگون میشه. بعضیا شاید اون چیزی که دیدن و بالاخره درستم هست در مورد حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام که امام صادق علیه السلام فرمود بعد شهادت حضرت ابا عبدالله آسمان 40 صبح خون بارید، گریه آسمان اینجوری بود. نسبت به شهادت حضرت امیر ما این روایتی اینجوری داریم که اوضاع عالم دگرگون شد، به هم ریخت، که این موردش مورد از همه اینا مهمتره، که جبرئیل فریاد زد تقدمت به الله کانون خدا. تازه مردم فهمیدن که چه اتفاقی افتاده بعد از اینکه وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام از بین اینها رفت. یه اشاره هم به این جمله بکنم، شهادت حضرت امیر علیه السلام، غلط بگیم حضرت امیر راحت شد، امیر علیه السلام نفهمد راحت شدم، حضرت امیر فرمود رستگار شدم. رستگاری با راحتی فرق میکنه. چرا فرمود رستگار شدم؟ بزرگان دو تا دلیل بیان میکنن که یکیش من دیشب برای دوستان گفتم. یکیش این بود حضرت امیر دنبال شهادت بود، یه مدت طولانی حتی در زمانی که پیغمبر اکرم بودن تو جنگا و غزوات که تو رکاب رسول الله حضرت شمشیر میزد، هی میومد پیش پیغمبر عرض میداشت آقا کی نوبت ما میشه، کی من قرار به شهادت برسم. حضرت فرمودن صبر کن، بالاخره خواهد رسید او روزی که این محاسن تو هم رسون به خون سرت خضاب بشه، خواهد رسید. یه مدت طولانی منتظر این سحر بوده. برای دوستان گفتم شب 13 هم که بودیم عرض کردم حضرت رو منبر بود تو مسجد کوفه شب 13 هم همین ماه مبارکی که 19 همش حضرت ضربت خوردن، داره مردم رو موعظه میکنه، وسط منبر یهو حضرت منبر رو قطع کرد، برگشت سمت راست منبر، امام مشتبه نشسته بودن، فرمود حسن جان بابا چند شب از این ماه گذشته؟ عرض داشت بابا شب 13 همه. رو کرد سید الشهدا سمت چپ منبر نشسته بودن، حسن جان چند روز مونده؟ عرض داشت 17 شب دیگه مونده. اصلا صحبت چیزی دیگه بود، موعظه میکرد حضرت یهو وسط منبر رو به جمعیت کرده، دستی کشید فرمود نزدیک است اون وعده‌ای که خدا به من داده محقق بشه، این محاسن قرار به خون سر خضاب بشه. اما دومین چیزی که حضرت امیر دنبالش بود اینه، یکی نجات از اصحاب غیر مطیع، کسانی که خون به دل حضرت امیر کردن. خطبه آخر، همون خطبه معروفی که خیلیاتون شنیدید که حضرت آقا هم توی یکی از صحبتاشون اشاره کردن، اون عین عمار، عین چند نفر رو حضرت مثال میزنن، عین مالک، اونا تو همین خطبه آخره، وقتیه که حضرت امیر لشکر رو داره ترغیب میکنه به جهاد، اینا شانه خالی میکنن، میگن هوا گرمه و هوا سرد و اینجور و اونجور، که میگه حضرت امیر رو منبر به صورتش زد، فرمود جیگرم رو خون کردید دیگه، خدا من رو از شما بگیره، کسی دیگه ای رو مسلط بر شما کنه. از اینا حضرت راحت شد. اما او چیزی که از همه اینا مهمتره، اون چیزی که برای امیرالمومنین مهمه، از مصیبت حضرت صدیقه راحت شد امیرالمومنین. این مصیبت مصیبتی نبود که خیال کنین امیرالمومنین فراموش کرد. تو همین جنگ صفین که دیگه خیلی از اصحاب حضرت امیر پیر شده بودن دیگه، تو جنگ صفین میخواستن حمله کنن، حضرت جمع کرد لشکر رو جمع کرد. خب خیلی از رفیقای امیرالمومنین همسن و سال خود حضرت امیر بودن، پیر شده بودن، سر و صورت ها سفید شد. حضرت فرمودن برید خضاب کنید، سر و صورتتون رو خضاب کنید که لشکر وقتی نگاه کنه تصور کنه شماها جوانید، یه وقت ضعیف تو چشم لشکر دشمن جلوه نکنید، برید خضاب کنید سر و صورتتون. خضاب برای مرد زینت هم هست، زینتیه برای مرد. حضرت اینا رو فرستادن خضاب کردن، آمدن خود حضرت خضاب نکردن. آقا چرا خودتون خضاب نکردید؟
فرمود من بعد فاطمه دیگه خضاب نکردم، زینتی استعمال نکردم. این فراق داره به وصال تبدیل میشه.
حالا انشالله اگر زنده بودیم در شبهای آینده خدمتتون عرض میکنم. تو مقامات حضرت امیر یه روایتی هست از سعد ابن سوهان، جزء کسانی که تو لحظات آخر میاد به دیدن امیرالمؤمنین. اونم یه روایت مهمیه، انشالله در جلسه آینده با همدیگه مرورش خواهیم کرد. خدا انشالله به حقیقت امیرالمؤمنین علیه السلام، معرفت خودش، بغض دشمنانش رو در دل ما و نسل ما روزافزون بفرماید. کم کم قرآن رو تقسیم کنید دیگه، انشالله شروع کنیم مراسممون رو. شب شهادت حضرت امیر علیه السلام هست و شب قدر و استغفار و انابه و توبه و فقط همین روایت رو خدمتتون عرض میکنم که انشالله دلهاتون الحمدلله آماده هست بیشتر مهیا بشیم. اون اینه که در روایت دادیم قیامت که برپا میشه، خداوند تبارک و تعالی به حساب بنده هاش رسیدگی میکنه، یکی یکی اینا رو میاره. یه بنده ای رو میارن، این بنده معصیت کاره، چون خیلی وقتا میگن الان یه بنده خدای ما رو داشت میابرد هیئت، آجانسی بود با ما، در دل کرد سر صحبت رو باز کرد. یه جوری نشه ماها ناامید بشیم، یعنی بعضی اختشاعات بگیم ماها خیلی خراب کردیم. خب بله، اما اون ناامیدی گناهش از اون گناهایی که انجام دادیم بالاتره، چون اون گناه کبیره است. الیأس من رحمت الله، اون گناه کبیره، نکنه ای باشه. بالاخره ما هرچی بودیم هرچی هستیم، الان ما رو آوردن دیگه، وای به حال کسی که خیال کنه به پای خودش بلند میشه. نه، میارن. وقتی میارن یعنی چی؟ یعنی میخوان نگاه کنه، به شرطی که این دست دراز کنه، این طلب کنه. حضرت فرمودن که وقتی میارنش به حسابش رسیدگی میکنن، از مستر جلال بهش خطاب میشه، علم آمر که به طاعتی، من امرت نکردم به اطاعتم. میگه چرا؟ میفرماد علم انحک عن معصیتی، من نبودم نهی از معصیتت کردم. میگه چرا؟ میفرماد پس چرا گناه کردی؟ وقتی امرت کردم نهیت کردم چرا گناه کردی؟ میگه قلبنی شهر، شهوت بر من غلبه کرد. خب تکلیف مشخصه دیگه، استغفارم که نداشته، گناهم کرده و میفرماید ببریدش به سمت جهنم. حضرت فرمودن وقتی به سمت جهنم دارن میبرنش، یه تأملی میکنی، خب وای میسته. بعضی از روایت اینجوری شاد داشته باشی که حتی وقتی وای میسته برمیگرده اینجوری نگاهی پشت سرشم میکنه. خطاب میرسه چرا توقف کردی؟ چرا وایستادی؟ میگه خدایا من در مورد تو اینجور فکر نمی کردم. میفرماد در مورد ما چطور فکر می کردی؟ میان چه من فکر می کردم احسن الظن به تو بود، من به تو خوشگمان بودم، من به تو حسن ظن داشتم. حضرت فرمودن وقتی این جمله رو میگه، از مستر جلال خطاب میشه برش گردونید. به چی خاطر؟ به خاطر که ای به خدای خودش خوشگمان بود. ولذا الان دیگه اینجور فکرها رو نکنید، الان تو این فکر باشید که حالا که ما رو راه دادن و آوردن چیکار کنیم که ما رو ببخشن. ما به تو خوشگمانیم که آمدیم، والله نمی آمد.